سلام عصرتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. رحمت الله نبیل به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. همچنان تلاش ها به هدف انجام سفر هیئت حکومت افغانستان به ایران برای تفاهم روی وضعیت صدها هزار مهاجر افغان ادامه دارد. همین موضوعات در صدر مطالبه خبری ما. در کنار گزارش ها برنامه هوای تازه هم در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که رئیس جمهور روسیه با این ادعا که حکومت سوریه در حملات اخیر از اسلحه کیمیایی کار گرفته مخالفت نشان داده است و در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان حداقل 4 تن کشته شدند. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب زاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح 2 پلیس محلی را با 6 فرد ملکی در ولسوالی کامدیش این ولایت کشتند. مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه ها در افغانستان از عدم معیاری بودن زندان ها در کشور نگرانند و صدها تن از باشندگان ولسوالی دانگام ولایت کنر در عکس العمل به حملات راکتی پاکستان بر این ولایت دست به تظاهرات زدند. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح 2 پلیس محلی را با 6 فرد ملکی در ولسوالی کامدیش این ولایت کشتند. محمد ایوب حسین خیل، قمندان لوای اول پلیس سرحدی در زون شرق و رادیو آزادی گفت که این افراد صبح امروز هنگام کشته شدند که طالبان بر یک موتر حامل آنها حمله کرد. طالبان مسلح تا حالا در این باره چیز نگفتند. مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه ها در افغانستان از عدم معیاری بودن زندان ها در کشور نگرانند. امیر محمد جمشید، رئیس محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت که این مشکل زمینه فرار دست جمعی زندانیان را فراهم می سازد.
ما یک خانه کرایه را گرفتیم برای یک فامیل ساخته شده که علی اعظمش در فامیل بزرگ افغانی 15 نفر، ولی ما در حدود 100 نفر یک نیم صد نفر نگاه میکنیم. طبعا خود از یک خطر است.
با گفته آقای جمشید، همکنون 14 زندان غیر معیاری در کشور وجود دارند. در سالهای گذشته چندین بار زندانیان از برخی زندانهای کشور به گونه دستجمعی موفق به فرار شدند و صدها تن از باشندگان ولسوالی دانگام ولایت کنر در عکس العمل به حملات راکتی پاکستان بر این ولایت دست به تظاهرات زدند. مظاهره کننده ها از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که بالای پاکستان فشار بیاورند تا این کشور دست از حمله بر خاک افغانستان بردارد. گزارش ها میرسانند که این تظاهرات ساعت 9 صبح امروز آغاز و حوالی ساعت 12 چاشت پایان یافته است. به اساس گزارش‌ها از یک سال به این طرف ولایات شرقی افغانستان شاهد اصابت راکت از خاک پاکستان بودند. این حملات به باشندگان محل خسارات جانی و مالی به جا گذاشته است. از توجهتان یک دنیا تشکر. اکنون همکارم سید سمیع عباس خبرهای مربوط به بیرون از افغانستان را برایتان تقدیم می‌کند.
با سلام، این هم چند خبر از جهان. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با ادعاها که حکومت سوریه در حملات اخیر از اسلحه کیمیایی کار گرفته است مخالفت نشان داد. او گفت برای حکومت سوریه که قوای آن در جنگ علیه شورشیان در حال پیروزی می باشد، استفاده از اسلحه کیمیایی مطلقاً بی‌معنی است. در رابطه با موقف دوستان و همکاران امریکایی ما که میگویند قوای حکومتی از اسلحه کشتار جمعی و در قضیه سوریه اسلحه کیمیایی کار گرفتند و ادعا میکنند که مدارک دارند، بگذارید مدارک خود را به تفتیش کنندگان سازمان ملل متحد ارائه کنند. امروز در جریان سفر به ولادیواستاک پوتین گفت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما که جایزه صلح نوبل را به دست آورده است، باید در مورد قربانیان احتمالی حمله نظامی بر سوریه فکر کند. به گفته آقای پوتین، این شدیداً غم‌انگیز خواهد بود اگر آمریکا یک جانبه عملیات نظامی را علیه سوریه آغاز نماید. رئیس جمهور اوباما روز جمعه گفت که در مورد حمله بر سوریه تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. مقامات استخباراتی آمریکا در یک گزارش خود گفتند اطمینان کامل دارند که حمله اسلحه کیمیایی در 21 آگوست در نزدیکی دمشق که در آن 1429 نفر کشته شدند از سوی رژیم سوریه انجام شده است. حکومت سوریه این راپور را دروغ خوانده و محکوم کرده است. مفتشین سازمان ملل متحد بعد از تحقیقات 4 روزه در منطقه که قرار معلوم اسلحه کیمیایی به کار برده شده است، امروز سوریه را ترک کرده به لبنان رفتند. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان 4 نفر کشته شدند. مقامات محلی میگویند طیاره بی پیلوت امروز یک محل را در منطقه میرعلی در وزیرستان شمالی راکت باران کرد. این محل یکی از جاهای در منطقه قبایلی قلمرو پاکستان می باشد که القاعده و طالبان در آن پنهان می باشند. مقامات پاکستانی اظهار داشتند که هویت کشته شده ها تا حال معلوم نیست. حکومت پاکستان پی هم حملات طیارهای بی پیلوت آمریکایی را محکوم کرده و آن را تعرض بر حاکمیت ملی خود می شمارد. اما ایالات متحده می گوید که این حملات در جنگ علیه تروریسم اهمیت حیاتی دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری در سفر اخیر خود به اسلام آباد در اوایل ماه آگوست گفت حملات طیارهای بی پیلوت به زودی خاتمه خواهند یافت. یک محکمه هندوستان یک تن را در رابطه با قضیه تجاوز دست جمعی و کشنده بر یک دختر جوان در دهلی جدید به حبس محکوم نمود. این اولین حکم محکمه در مورد یک تن از کسانی می باشد که در این جنایت دست داشتند. تجاوز دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در یک سرویس در دهلی که در نهایت سبب مرگ این دختر شد در هندوستان و جهان خشم مردم را برانگیخت. یک محکمه جرایم جوانان در دهلی جدید امروز یک جوانی را که در وقت جرم 17 ساله و 6 ماه بود به جرم تجاوز جنسی و قتل محکوم کرد. دختر جوان در 16 دسامبر در یک بست در دهلی تکراراً مورد تجاوز قرار گرفت و 2 هفته بعد آن در شفاخانه جان داد. این مجرم به 3 سال حبس در یک مرکز اصلاحی محکوم شده است، یعنی بیشترین جزایی که برای افراد نابالغ در هندوستان وجود دارد. 4 مرد بالغ که در این قضیه دست داشتند انتظار محاکمه خود هستند. اگر آنها گناهکار ثابت شوند جزای مرگ انتظارشان را میکشد. تمام این افراد اتهامات را رد میکنند. دکتر روانشناس اردوی آمریکا جگران ندال حسن بعد از آن که به جرم قتل 13 عسکر آمریکایی در قرارگاه فورت هود در ایالت تکساس در سال 2009 به مرگ محکوم شد، به محلی که باید انتظار اجرای حکم اعدام باشد انتقال داده شده است. مقامات روز جمعه گفتند حسن به زندان نظامی لیونورت کنزاس در شاخه ای که محکومین به مرگ جا داده شدند داخل گردید. حسن 42 ساله روز چهارشنبه به مرگ محکوم شد. طبق قانون عدلی نظامی آمریکا حکم مرگ بر علیه یک عسکر در اینجا به طور اتوماتیک یا خود به خود به مراجعه روبرو می شود. حسن که یک مسلمان زاده آمریکا می باشد اقرار کرد به خاطر عساکر آمریکایی را قتل عام نمود که می خواست از رفتن قوای نظامی آمریکا با گفته خودش به جنگ های غیر قانونی علیه مسلمانان در خارج جلوگیری نماید. اردوی آمریکا از سال 1961 به این سو حکم اعدام را بر یک عسکر اجرا نکرده است. پایان اخبار.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 14، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 33 و پایین‌ترین آن 16، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین آن 19، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین آن 20، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین آن 28، آسمان نیمه ابری.
باز هم خوش آمدین. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. رحمت الله نبیل به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی تعیین شد. تلاش‌ها به هدف انجام سفر هیئت حکومت افغانستان به ایران برای تفاهم روی وضعیت صدها هزار مهاجر افغان ادامه دارد.
قبل از 15 سپتامبر هیئت افغانی وارد ایران شود و در این ارتباط گفتگو باید صورت.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدواری ها برای آزادی زندانیان طالبان از زندان های پاکستان بیشتر شده است. مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان گفته سفر اخیر رئیس جمهور افغانستان به اسلام آباد توانسته فضای اعتماد را میان دو کشور ایجاد کند. در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در یک منطقه قبایلی پاکستان 4 تن کشته شدند. آیا مکاتب در ایالت خیبر پشتونخوا نصاب درسی جهادی را پیش خواهند برد؟ مطلب تحلیلی در این مورد. تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد امروز سوریه را ترک کرد. در کنار مطالب خبری در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی رحمت الله نبیل معاون شورای امنیت ملی را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد. پیش از این اسدالله خالد به حیث رئیس عمومی این اداره کار میکرد. اما آقای خالد پارسال در یک حمله انتحاری زخمی شد و حکومت افغانستان را برای تداوی به امریکا فرستاد. ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز در مورد سرنوشت اسدالله خالد چیزی نگفته است. مصطفی بشارت از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که تصمیم تقرر رحمت الله نبیل به عنوان سرپرست ریاست امنیتی ملی به تأسی از ماده 46 قانون اساسی به هدف پیشبرد امور امنیتی ملی کشور اتخاذ شده است. در اعلامیه مطبوعاتی این اداره که به روز شنبه به نشر رسیده در مورد سرنوشت اسدالله خالد رئیس امنیتی ملی چیزی گفتن نشده است. آقای خالد سال گذشته در نتیجه یک حمله انتحاری در یکی از مهمانخانه‌های امنیتی ملی شدیداً زخمی شد. پس از این حادثه حکومت افغانستان آقای خالد را جهت تداوی به ایالات متحده آمریکا فرستاد و به اساس گزارش ها او اکنون در آمریکا به سر می برد. رحمت الله نبیل قبل از آقای خالد به عنوان رئیس امنیت ملی کار می کرد، اما او سال گذشته به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی از این سمت برکنار شد. در همان زمان ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه دلیل برکناری آقای نبیل را تکمیل 2 سال میاد کاریش در اداره امنیت ملی عنوان کرده بود. اما این اقدام رئیس جمهور کرزی با مخالفت شدید برخی از اعضای شورای ملی و کارشناسان افغان مواجه شد. برخی از اعضای ولسی جرگه گفته بودند که رحمت الله نبیل شکار توطئه سیاسی شده و ریاست جمهوری کشور بنابر فشارهای پاکستان اقدام به برکناری او کرده است. هرچند ریاست جمهوری در مورد این اظهارات تبصره نکرده، اما گفته بود که آقای نبیل به زودی در یکی از کشورهای خارجی به عنوان سفیر مقرر می شود. اما پس از گذشت چند ماه آقای نبیل به عنوان معاون شورای امنیت گماشته شد. به اساس گزارش ها رحمت الله نبیل در 11 سال گذشته اولین رئیس امنیتی ملی بود که به گونه آشکار در مورد مداخله ایران و پاکستان در امور داخلی افغانستان حرف می زد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید تلاش ها به هدف انجام سفر حیات حکومت این کشور به ایران ادامه دارد. مسئولان این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقام های ایرانی در حد پرنسیپ پذیرفتند که ویزای کار مهاجرین افغان را تمدید میکنند. وزارت مهاجرین افغانستان همچنان گزارش های را رد میکند که گویا این سفر حیات افغان به ایران از سوی آن کشور پذیرفتن نشده است. ایران به شمار از افغان های مهاجر که ویزای کار آنها به پایان رسیده 2 هفته مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. فریبا واحدی جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
بانک مقام های افغان هفته گذشته گفتند که تا 2 روز دیگر هیئت حکومت افغانستان جهت حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران به آن کشور سفر خواهند کرد، اما این سفر تاکنون انجام نشده است. مسئولان در این وزارت میگویند که در خصوص این سفر مکتوب از سوی وزارت خارجه کشور به جانب ایران فرستاده شده، اما آن کشور تا حالا هیچ گونه پاسخ را نکرده است. اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقام های ایرانی در حد پرنسیپ پذیرفتند که ویزای کار مهاجرین افغان را تمدید خواهند کرد، اما به گفته وی هنوز هم تلاش ها در خصوص حل این مشکل با مقام های ایرانی ادامه دارد.
ما مکتوب هنوز فرستاده می‌نیم به خصوص از طریق وزارت خارجه افغانستان به جمهوری اسلامی ایران تا این سفر تنظیم شود، اما تا هنوز پاسخ روشن در این ارتباط و یا هم میشه گفت که هیچ گونه پاسخ دریافت نکردیم و تلاش ما جریان داره به این منظور که ما قبل از 15 سپتامبر هیئت افغانی وارد ایران شود و در این ارتباط گفتگو باید صورت.
حکومت افغانستان تصمیم فرستادن هیئت به ایران را پس از آن گرفت که حکومت آن کشور به افغانهای مهاجر که میاد ویزه اقامتشان تکمیل شده 2 هفته مهلت داد تا ایران را ترک کنند. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، از مجموع حدود 2.5 میلیون افغان مهاجر در ایران، همکنون کمتر از 1 میلیون آن دارای اسناد قانونی اقامت هستند. سخنگوی این وزارت میگوید که از میان افغانهای مهاجر در آن کشور، میاد ویزای کار 400,000 الی 600,000 افغان تا 15 اسفند ماه جاری به پایان میرسد. از سوی دیگر گزارش های به نشر رسیده که مقام های ایران سفر هیئت حکومت افغانستان به آن کشور را نپذیرفتند، اما اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این موضوع را رد کرده و میگوید تا هنوز این سفر لغو نشده است. در این حال برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان با اشاره به مخالفت ایران به امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن میگویند که لغو سفر هیئت حکومت افغانستان از سوی ایران بعید به نظر نمیرسد. با گفته آنان هر زمانی که حرف از امضای قرارداد امنیتی با آمریکا در میان گذاشته می شود، ایران مهاجرین افغان را در مقابل حکومت افغانستان به عنوان حربه سیاسی استفاده می کند. عارف الله پشتون، رئیس کمیسیون روابط بین المللی این جرگه:
کدام وقت که امو موافقتنامه دو جنیوا یا افغانستان و امریکا به امضا رسید موافقت بود و به همی وقت به همی لحظه ایرانی ها همیشه کوشش میکنه که از مهاجرین افغانستان که در تهران زندگی میکنه سوء استفاده کنه و او را یک علیه فشار استعمال کنه.
آقای پشتون میگوید که اگر حکومت در حل این مشکل مهاجرین افغان در ایران کوتاه آید، آنان پس از رخصتی های تابستانیشان در این خصوص تصمیم جدی اتخاذ خواهند کرد. از ایران همواره انتقاد می شود که با مهاجرین افغان برخورد نادرست داشته و طی سالهای اخیر ده ها افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر و بدون داشتن وکیل مدافع به دار آویخته است. آگاهان امور میگویند که حکومت افغانستان در 12 سال گذشته سفرهای متعدد به خاطر حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم این کشور داشته است، اما به گفته آنان این سفرها هیچ یک نتیجه مثبت در پی نداشته است. آنان میگویند که حکومت افغانستان در قبال کشورهای همسایه پالیسی روشن ندارد و همیشه سیاست نرم در برابر این کشورها به خصوص ایران و پاکستان استفاده کرده است. با باور این آگاهان، این موضوع گیری حکومت سبب شده که ایران به گونه آشکارا به آزار و اذیت افغانها در آن کشور ادامه دهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید پس از سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، امیدواری ها برای آزادی زندانیان طالبان از زندان های آن کشور بیشتر شده است. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته را با رئیس شورای عالی صلح و برخی از مقام های دولتی به اسلام آباد سفر کرد. در این حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان رهایی زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان را برای روند گفتگوهای صلح افغانستان مؤثر می‌دانند. سید فتح محمد بهادر کابل این موضوع را دنبال کرده است.
با گفته شورای عالی صلح افغانستان، نتایج گفتگوها با مقامهای پاکستانی در خصوص رهایی زندانیان طالب از زندانهای آن کشور به زودی روشن خواهد شد. سخنگوی این شورا میگوید که در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد در زمینه آزادی زندانیان طالب با مقامهای پاکستانی بحث صورت گرفته است. مولوی شهزاده شاهد به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که حکومت افغانستان فهرست نامهای تعداد از طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر را به پاکستان سپرده است، اما به گفته آقای شاهد آزاد ساختن این زندانیان طالب با یک سلسله مشکلات تکنیکی روبرو است.
این سفر شورای عالی صلح یک سفر دقیق و با هدف بود و طبعا دستاوردهایی دارد. تعداد از زندانیان طالب را پیش از این هم پاکستان آزاد ساخته بود و حالا هم در این رابطه گفتگو صورت گرفته است. اکنون نیز در مورد این سلسله صحبت شده، خصوصا در رابطه با آن عده از زندانیانی که برای صلح و مذاکرات موثرند. در این راستا هم پیشرفت شده، آنان وعده نمودند، اما در رهایی زندانیان بعضی مشکلات تکنیکی وجود دارند و به زودی نتایج آن را با شما شریک خواهیم ساخت. نتایج خوب خواهد بود و ما امیدواریم که زندانیان مهم را آزاد سازند.
اما آقای شاهد مشخص نساخت که چه مشکلات تکنیکی در رهایی زندانیان طالب از زندانهای پاکستان وجود دارند. وی همچنان سفر و گفتگوها در جریان پایان سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان را مهم و پردستاورد توصیف کرد. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته با رئیس شورای عالی صلح و برخی دیگر از مقام‌های افغان به پاکستان سفر کرد. آجندای مهم گفتگوهای این سفر را جلب همکاری‌های پاکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان تشکیل می‌داد. حکومت افغانستان تا اکنون جزئیات گفتگوها با مقام‌های پاکستانی در جریان سفر دو روزه آقای کرزی به اسلام آباد را با رسانه‌ها شریک نساخته است. با این حال برخی از قوماندانان سابق گروه طالبان آزاد ساختن زندانیان طالب از زندان‌های پاکستان را برای روند تلاش‌های صلح افغانستان مهم می‌دانند. سید اکبر آقا رهبر پیشین گروه جیش المسلمین طالبان دیدگاهش را در این زمینه چنین ابراز می‌دارد:
جای شک نیست که همه آنان افراد مظلوم هستند. خداوند طرفدار مظلومان است و طالبان همچنان. اگر آنان رها گردند، مردم افغانستان آماده می شوند اساسی در این کشور گذاشته شود که اساس صلح باشد و می خواهند که افغانستان آباد گردد. کسانی که آزاد گردیدند هم کوشش خواهند کرد تا در افغانستان یک اتحاد به وجود آید.
امیدواری ها برای رهایی زندانیان طالبان از زندان های پاکستان در حال ابراز می گردند که سال گذشته بیش از 20 زندانی طالب از زندان های پاکستان آزاد ساخته شدند. اما به گفته شماری از آگاهان افغان تا حالا هیچ یک از این طالبان با روند صلح یکجا نشده و حتی برخی آنان دوباره به صفوف طالبان پیوستند. اسای دیگر تعدادی از قوماندانان پیشین طالبان هم میگویند که طالبان آماده نیستند با حکومت افغانستان وارد مذاکرات صلح گردند.
از امیدواری شورای عالی صلح افغانستان در خصوص رهایی برخی از زندانیان طالبان از زندانهای پاکستان سید فتح محمد بها گزارش میداد. این امیدواری پس از سفر هفته گذشته رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد ابراز می شود. در این میان مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان می گوید سفر اخیر احمد کرزی به اسلام آباد توانسته فضای اعتماد را یک بار دیگر میان افغانستان و پاکستان ایجاد کند. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در پاکستان بود و با رهبران آن کشور دیدار کرد. حالا سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در سخنرانی به پارلمان پاکستان این سفر رئیس جمهور کرزی را پر دستاورد دانسته است. فرشته نگاه از پشاور گزارش می دهد.
سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی میگوید سفر اخیر احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان به این کشور توانست سرمایه موجود در روابط میان هر دو کشور را به گرما تبدیل نماید. به باور وی فضای اعتماد یک بار دیگر میان افغانستان و پاکستان هموار گردیده است. سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور بین المللی این اظهارات را طی سخنرانیش که روز گذشته در پارلمان این کشور داشت نمود. وی به ادعاهایی که چند قبل از سوی مقام‌های افغان که گویا پاکستان شورشیان را علیه افغانستان حمایت می‌کند اشاره نموده گفت سفر اخیر احمد کرزی به پاکستان نتایج مثبت در قبال داشت. یکی از این نتایج آب شدن یخ‌هایی بود که فضای اعتماد میان هر دو کشور را ناهموار نموده بود. سرتاج عزیز افزود برقراری روابط نیک با کشورهای همسایه در صدر پالیسی‌های خارجی حکومت جدید پاکستان قرار دارد. به گفته وی بعد از سفر احمد کرزی به این کشور روابط میان افغانستان و پاکستان روزانه رو به بهبود می باشد، در حالی که تنش‌ها میان کشورش و این دوستان هنوز هم در سرحدات وجود دارد. احمد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی روز دوشنبه گذشته به اسلام آباد آمد و در گفتگوهایی که با نواز شریف صدر اعظم جدید پاکستان داشت، خواهان همکاری‌های صادقانه این کشور در پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و مخالفان گردید و از حکومت جدید پاکستان خواست تا در کشاندن مخالفان به میز مذاکرات همکاری جدی نماید. حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف نیز مانند همیشه وعده همکاری‌های صادقانش را به احمد کرزی داد. انتظار می رفت که این سفر احمد کرزی پیشرفت چشمگیری را در گفتگوهای صلح داشته باشد و احتمالاً چند چهره برجسته از طالبان افغان امانند ملا برادر که در قید پاکستانند در نتیجه این سفر احمد کرزی آزاد گردند. ولی 20 سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان امانند سفرهای قبلیش محدود به وعده ها گردید. آگاهان میگویند جدیت را که احمد کرزی قبل از سفرش به پاکستان نشان داده و گفته بود به شرطی از اسلام آباد بازدید میکند که این بار همکاری های پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان گام حملی داشته باشد، در جریان سفرش چنین نبود. آگاهان افغان و پاکستانی سفر اخیر احمد کرزی به اسلام آباد را نمایشی و تشریفاتی خواندند. فرشته نگار رادیو آزادی پشاور.
ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخل افغانستان میگوید معیاری نبودن زندان های کشور میتواند زمینه فرار دسته جمعی زندانیان را فراهم سازد. رئیس این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اماکنون 14 زندان غیر معیاری در کشور وجود دارند که بیشتر آنها در خانه های شخصی ایجاد شدند. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که تا حالا چندین بار زندانیان از زندان های کشور به صورت دسته جمعی فرار کردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهند.
مسئولان در ریاست محابس وزارت داخلی افغانستان غیر معیاری بودن زندانها در این کشور را نگران کننده می خوانند. به گفته رئیس این اداره همکنون 14 زندان غیر معیاری در ولایت های مختلف کشور به شمول بدخشان، غزنی، سرپل، کاپیسا، پنجشیر و زابل وجود دارند. جنرال امیر محمد جمشید به روز شنبه در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت اگر در این خصوص توجه جدی صورت نگیرد ممکن زمینه فرار دست جمعی زندانیان فراهم گردد. این که معیاری نبودن زندانها تا چه حد نگران کننده است از آقای جمشید میشنویم.
بسیار زیاد. مثلا ما یک خانه کرایه گرفتیم برای یک فامیل ساخته شده که علی اعظمش در فامیل بزرگ افغانی 15 نفر ولی ما در وجود 100 نفر یک نیم صد نفر نگاه میکنیم. طبعاً خود از یک خطر است.
مسئولان در حال نسبت به معیاری نبودن برخی از زندانها در کشور نگرانند که پیش از این چند بار زندانیان از این زندانها دست به فرار دسته جمعی زدند. حدود 2 سال قبل بیش از 500 زندانی که بیشتر آنان افراد مربوط به مخالفان مسلح دولت افغانستان بودند توانستند از زندان سرپوزای شهر قندهار از طریق یک تونل به طور گروهی فرار کنند. در این حال در این اواخر شمار زندانیان از زندانهای هرات، سرپل و زابل هم موفق به فرار شدند. مسئولان در ریاست محابس و توقیف خانه های افغانستان میگویند که معیاری سازی زندان ها در اولویت های کاری آنان قرار دارد اما نبود بودجه کافی مانع پیشرفت در این زمینه گردیده است. به اساس گفته های رئیس محابس در سال جاری آنان در نظر داشتند تا 8 زندان معیاری را در برخی از ولایت ها اعمار کنند اما برای تحقق این کار وزارت مالیه از دادن بودجه خودداری کرده است. اما عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه میگوید تا حد توان این وزارت بودجه را در اختیار ادارات قرار میدهد ولی اختصاص دادن بودجه برای برخی از پروژه های غیر اختیاری از توان آنان بالا است.
دو دوله بودجه مون دارو اختیاری و غیر اختیاری.
ما دو نوع بودجه داریم، اختیاری و غیر اختیاری. در بودجه اختیاری ما می توانیم با امکاناتی که داریم کار را انجام دهیم اما در بودجه غیر اختیاری این کار در توان ما نیست. شاید در آن وقت ما بودجه نداشته بوده باشیم و امکانات در دسترس ما نبوده. اگر امکانات باشد ما همیشه ترجیح دادیم. اگر از محابس باشد و سایر ادارات هر کدام اهمیت خاص خود را دارند که در نزد ما فهرست آن موجود است.
برخی از نهادهای دفاع از حقوق بشر هم نسبت به وضعیت زندان‌های افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنان میگویند که وضعیت برخی زندان‌ها در این کشور تا حد وخیم است که زندانیان در آن شکنجه روانی می‌گردند.
مقامات محلی ولایت سرپل میگویند از قاچاق یک سنگ تاریخی جلوگیری کردند. مقامات محلی سرپل به اتهام این قضیه 5 تن را بازداشت کردند که 2 تنشان پلیس هستند. با گفته مقامات محلی در سرپل، ناامنی‌ها باعث شده است تا قاچاق و حفریات خودسرانه آثار باستانی در این ولایت افزایش یابد. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی ولایت سرپل میگویند آثار به دست آمده را قاچاقچیان در کاوش‌های غیرقانونی و خودسرانه از منطقه انگوت به دست آورده بودند. عبدالرؤوف تاج قماندان امنی سرپل گفت قاچاقچیان قصد داشتند این آثار را به جای نامعلوم انتقال دهند اما پیش از خروج از این ولایت به دام افتادند. آقای تاج گفت به اتهام قضیه 5 تن دستگیر شده، تحقیقات در زمینه جریان دارد.
یک سنگی که دو جارت بوده ممکن به وزن بالاتر از 10 سنگ بوده باشه که آمده اون سنگ انتقال میده. دیگه 5 نفر هستن از این ولایت سرپل هستن، در بعض جزء تام های پلیس هم وظیفه اجرا میده، زیر میکنه. فعلا تحقیقات ابتدایی جریان داره.
عبدالقدوس فهیم رئیس اطلاعات فرهنگ سرپل میگوید در این سنگ بعضی کلمات کوفی با تصاویر انسان حکاکی شده و قدامت نسبتاً تاریخی دارد که جدیداً توسط قاچاقچیان به طور غیرقانونی از زیر زمین کشیده شده است. رئیس اطلاعات فرهنگ سرپل گفت این سنگ قیمتی را پس دوباره تسلیم شده اند.
یک سنگی که سابقه تاریخی فکر میکنم نسبی نظیری زمین نو برامده تعدادی اشخاصی نامعلومی بعضشان شناسایی شدن و بعضشان هنوز هویتشان پوشیده باقی مانده و به منظور انتقالی سنگ در اینجا آمدن با موتری سرایچه و با موتری صرف که در پایانتر از این منطقه توقف داده شده و دزدانه آمدن و جلوی از اینا گرفته شده و
رئیس اطلاعات فرهنگ سرپل همچنان میگوید که چندی قبل نیز پلیس قماندانی امنی سرپل یک مجسمه برنجی اسب که قدامت تاریخی آن به دوره بودایی ها میرسید از مربوطات ولسوالی سوزمقله کشف و بر ریاست اطلاعات فرهنگ تسلیم کرده بودند. ولایت سرپل از جمله ولایات است که شمار آبدات تاریخی در این ولایت به 20 محل میرسد که بیشتر جاهای تاریخی در ولسوالی های بلخاب، سانچارک، سوزمقله، کوهستانات، سیاد و مرکز سرپل بوده که همه آنها در اداره اطلاعات فرهنگ این ولایت ثبت و راجستر شده است. هرچند ریاست اطلاعات فرهنگ سرپل میگوید در این اواخر از قاچاق چندین اثر تاریخی شامل اشیای گوناگون قدیمی جلوگیری کرده است، ولی بازگرداندن آثاری که در ساحات ناامن قاچاق می شود به عنوان یک مشکل باقی مانده است.
ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. مشاور شورای امنیت و امور بین المللی صدر اعظم پاکستان گفته است که سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد سبب تحکیم فضای اعتماد میان این دو کشور شده است. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند که طالبان مسلح دو پلیس محلی را با 6 فرد ملکی در ولسوالی کامدیش این ولایت کشتند. مسئولان ریاست محابس و توقیفخانه ها در افغانستان از عدم معیاری بودن زندان ها در کشور نگرانند. امیر محمد جمشید رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت داخلی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مشکل زمینه فرار دسته جمعی زندانیان را فراهم می سازد. صدها تن از باشندگان ولسوالی دانگام ولایت کنر در عکس العمل به حملات راکتی پاکستان بر این ولایت دست به تظاهرات زدند. مسئولان محلی ولایت کندهار میگویند که در یک حمله انتحاری در نزدیکی چهارراهی شهیدان شهر کندهار 6 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با ادعاها که حکومت سوریه در حملات اخیر از اسلحه کیمیاوی کار گرفته است مخالفت نشان داد. او گفت برای حکومت سوریه که قوای آن در جنگ علیه شورشیان در حال پیروزی می باشد استفاده از اسلحه کیمیاوی مطلقاً بی‌معنی است. در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق سرحدی پاکستان با افغانستان 4 نفر کشته شدند. و یک محکمه هندوستان یک تن را در رابطه با قضیه تجاوز دسته جمعی و کشنده بر یک دختر جوان در دهلی جدید به حبس محکوم نمود.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمع عباس شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و گزارش‌ها و مطالب خبری از افغانستان را ادامه می‌دهیم. حکومت افغانستان میگوید برای حل مشکل اقوام پشتون و بلوچ در مناطق سرحدی و جلب همکاری این اقوام در تأمین امنیت سرحدات تلاش‌های مؤثر انجام شده است. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل در صحبت با رادیو آزادی گفت امسال تلاش صورت گرفته تا نهم سنبله روز همبستگی این اقوام در کشور نیز به صورت گسترده تجلیل شود. پیش از این انتقادهایی وجود داشت که در خصوص حل مشکل اقوام پشتون و بلوچ از سوی حکومت افغانستان توجه لازم صورت نگرفته است. جاوید حسنزاده در کابل با محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل صحبت را انجام داده و نخست از وی نظرش را در مورد موقف حکومت در قبال این اقوام پرسیده است.
در این شکل نیست که ما سیاست حکومت همیشه در قبال قبایل و بلوچ و پشتونای ما ای بوده که مثل سابق که ما این برادرها را از خود بیگانه ندانستیم. دولت کوشش کرده که کدام وقتی که بر از و کدام مشکل آمده پشتیبانی خود از پشتون ها و بلوچ ها اظهار کرده.
شکایت های وجود داشته که حکومت افغانستان به اقوام در سرحد بسیار کم توجه کرده.
یکی سبب که دولت نتانسته مثل شاید و باید که به مناطق و به اقوام کمک بکنه سبب ناامنی بوده. وقتی که کدام مصیبت یا مثلا تحت بمبار قرار گرفته یا از خانه خود به جای شدن، دولت دو وقت نتانسته که مشکلات از و برن از نزدیک ببینن و امرایشان مساعدت کمک بکنن که این سلسله جریان داره و ما همیشه همراهشان در ارتباط هستیم.
گفته میشه در این سالهای اخیر برنامه های حکومت به خاطر تجلیل از نهم سنبله کمرنگ بوده. شما این مسئله را میپذیریم؟
بله، در نظام های قبلی نهم استانبول مثل به نام جشن پشتونستان تجلیل میشد که بسیار یعنی برادران دعوت میشدن و شکل یک جشن میگرفت. خب چون یکی امکانات دولت است و یکی مسائل امنیتی هم در نظر گرفته میشه، ما میخوایم که این روز فراموش نشوه، اگر مثل سابق تجلیل نشوه باز هم باید ما برادرای پشتون و بلوچ خود مایوس نسازیم، برق شکلی که این شرایط ایجاب میکنه این روز تجلیل کنیم، که الحمدلله امروز هم ما به صدها از متنفذین و مشراره از او طرف خط قبایل و متنفذین از قوم بلوچ و پشتون دعوت کردیم. امسال ما کوشش کردیم که محفل بزرگتر را بگیریم.
هماهنگی از اقوام در قسمت تامین امنیت در سرحدات افغانستان با حکومت چگونه بوده؟ چقدر اینا هم همکاری داشتن به خاطر دفع حملات تروریست‌ها در سرحدات؟
قبایل در آوردن امنیت، در نگاه داشتن سرحدات، در سطر سرحدات یعنی رول بسیار مهمی داره که امرای ما فعلا اگر در سرحدات همکاری اقوام نباشه، ملی اردو به اون شکل که مثال که پلیس ملی نمیتونن که در تامین امنیت مثل که باید یا در آوردن امنیت یا صلح دیگه مثال یعنی کار بکنن، خب به شرطی که دولت به وا توجه بکنن مثل سابق واره، چون جامعه جهانی دوستای خارجی که آمدن از این تشکل قومی افغانستان آگاهی نداشتن، اینمی اقوام ما را از نظر انداختن، او خاطر وا مایوس شدن و اینمی سبب ناامنی ما که در سرحد آمد یک عاملش می بود که مستفید اقوام ما را در نظر نگرفتن، به اساسی می جنجال های در سرحدی ما روز به روز زیادتر شده رفت.
پس به نظر شما چطور میشه که همکاری از این اقوام دوباره جذب کرد؟
فعلا ما خصوصا وزارت امور سرحدات قبایل یکی از وظایفشان است که ما در هر ولایت در ولسوالی جرگه ها را دایر میکنیم با تفاهم با مذاکره، کسایی که ناراض هستند، کسایی که میخوان که تخریبات بشینن امرایشان این مسائل از طریق مذاکره و جرگه حل بکنن، که همیشان آمادگی خود را نشان داده. چند وقت پیش قوم افریدی آمدن به خاطر این مسئله که ما چطور بتانیم که دمی سرحدات در مناطق پشتونشین این جنگ خاتمه بتیم، او طرف خط برای ما تشویش نیست، ما میخوایم که مثل سلسله خط دوران در جایی که مشکل است که مثل سلسله را زنده بسازیم، تشکلات قومی پس زنده شوه و قوما در سرحدات خود مثل سابق واره به همکاری یک دیگه خود می سرحدات امریکا بکنه و برای زندگی بکنه.
محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات اقوام و قبایل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. نجیب الله از کابل در پیام خود نوشته که طالبان مخالف دولت و مردم افغانستان هستند، در غیر از او چرا مکتب و پلها را تخریب میکنند؟ یک شنونده دیگه که نام خود را نوشته نکرده گفته که تمام افغان ها باید با هم متحد شوند و در مقابل حفاظت کشور خود به هر نوع اقدام مشروعی که لازم است باید اقدام بکنند. و یک شنونده دیگه ما هم از جای نامعلوم ولی از ولایت غزنی نوشته کرده که در بسیاری از مناطق ولایت غزنی شبکه های مخابراتی درست فعالیت کرده نمیتانند. ساعت 5:38 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. حالا هم میپردازیم به تحولات منطقه و جهان. درباره سوریه تا دقایق بعد خواهید شنید، اما پیش از آن در پاکستان 4 تن از شبه نظامیان در یک حمله تازه تیاره های بی پیلوت امریکایی در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی کشته شدند. این حمله چاشت امروز در منطقه میرعلی زمان رخ داد که یک تیاره بی پیلوت دو راکت را بالای یک خانه پرتاب کرد. فرشته نگاه از پشاور گزارش می دهد.
در یک حمله تازه تیاره بی پیلوت آمریکایی در قبایل پاکستان 4 تن کشته شدند. تیاره بی پیلوت آمریکایی این بار مربوطات میرعلی وزیرستان شمالی را هدف قرار داد. مقام‌های دولتی و استخباراتی در محل با تایید این خبر می‌گویند تیاره بی پیلوت آمریکایی ظهر روز شنبه قریه موسکی را که در مربوطات میرعلی وزیرستان شمالی واقع است هدف حمله قرار داده که در نتیجه آن 4 تن کشته شدند. یک مسئول دولتی در محل که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت تیاره بی
بیپیلوت آمریکایی دو راکت را بالای منزل پرتاب کرده است. به گفته مسئول دولتی در محل، منزل هدف قرار گرفته مربوط به طالبان محلی بوده و همچنان رفت آمد جنگجویان خارجی در آن صورت می گرفت. مسئول دولتی در محل گفت گمان می رود که در جمع 4 تن از این کشته شدگان اتباعی خارجی هم شامل باشد، ولی در مورد هویت کشته شدگان تا اکنون مقام های دولتی پاکستان چیزی نگفتند. این حمله طیاره بیپیلوت آمریکایی در حال صورت گرفت که مقام های پاکستانی کاهش حملات مذکور را یک اقدام مؤثر ایالات متحده خواندند. سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور بین المللی روز گذشته به پارلمان مرکزی پاکستان گفت بعد از سفری که جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان داشت، حملات طیاره های بیپیلوت کاهش یافته و حکومت جدید پاکستان برای متوقف نمودن این حملات تلاش های خود را ادامه خواهد داد. جان کیری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در حوالی ماه جاری میلادی در سفرش به پاکستان گفت حملات طیاره‌های بی پیلوت بخشی از پالیسی حکومت باراک اوباما در جنگ علیه تروریسم است و برای از بین بردن شورشیان مستقر در خاک پاکستان این حملات مؤثر ثابت شدند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید، با تماس با شماره 898 تازه‌ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیوی آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا میخواد تغییرات را در محتوای کتاب‌های درسی مکاتب این ایالت وارد کند. اگر این تغییرات تطبیق شود، خطر احیای محتوای خشونتبار جهادی در کتاب‌های درسی مکاتب ایالت خیبر پشتونخوا متصور است. نسبت کمبود وقت، این گزارش در برنامه حاضر از نشر باز ماند و حالا میپردازیم به تحولات سوریه. تیم بازرسان اسلحه کیمیایی ملل متحد بعد از بررسی یک ساحه نزدیک شهر دمشق که گفته میشود در آنجا از اسلحه کیمیایی استفاده شده، امروز سوریه را ترک کرد. بازگشت بازرسان سازمان ملل متحد در حال صورت می‌گیرد که تا هنوز ایالات متحده آمریکا در مورد عکس‌العمل نظامی به این حمله که در نتیجه آن گفته می‌شود 1429 تن کشته شدند، تصمیم نگرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
بعد از 4 روز کار، تیم بازرسان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد امروز شنبه سوریه را ترک کردند. آنها برای بررسی یک ساحه نزدیک شهر دمشق که گفته می شود در آنجا از اسلحه کیمیایی استفاده شده است به سوریه رفته بودند. ایالات متحده آمریکا هنوز هم در مورد عکس‌العمل نظامی احتمالی بر ضد رژیم سوریه غور می‌کند. در یک گزارش استخباراتی آمریکا روز جمعه گفته شده است مقامات آمریکایی باور کامل دارند که رژیم بشار الاسد حمله تاریخی 21 آگوست را انجام داده است که در اثر آن 1429 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با اظهارین که تا هنوز در مورد یک حمله تصمیم نهایی را نگرفته است روز جمعه گفت: دنیا مسئولیت دارد بفهمد که ما معیارهای ضد اسلحه کیمیایی را حفاظت میکنیم. در حال حاضر من در مورد تدابیر مختلفی که میشود برای تاکید بر این معیارها اتخاذ کرد تصمیم نهایی را نگرفتم. حکومت سوریه گزارش ایالات متحده آمریکا را نکوهش کرده، آن را جعلی و بر اساس دروغ‌های خوانده است که مخالفان رژیم آن را پیش کردند. حکومت سوریه اتهام استفاده از اسلحه کیمیایی را رد کرده، میگوید آن را مخالفان حکومت در حالی که در میدان جنگ شکست خورده‌اند به منظور تحریک عمله غرب بر آن کشور انجام دادند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان مسافرت به شهر ولادیوستوک گفته است استفاده از اسلحه کیمیایی توسط حکومت سوریه، آن هم در شرایطی که نیروهایش در جنگ بر ضد شورشیان برنده شده است، یک حرکت کاملا بی‌معنی خواهد بود. روسیه که متحد سابق و تدارک کننده اسلحه برای حکومت سوریه به شمار می رود، استفاده از نیروهای نظامی بر ضد سوریه را بدون تصویب سازمان ملل متحد یک تخلف از قوانین بین المللی خوانده است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه 30 آگوست گفت: استفاده یک جانبه بدون تصویب با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون در نظر داشتین که چقدر محدود خواهد بود، یک تخلف آشکار از قوانین بین المللی است و دورنمای حل سیاسی و دیپلماتیک منازعه سوریه را با خطر مواجه می سازد. دور جدیدی از برخوردها و تلفات را آغاز خواهد کرد و ما نمی توانیم با آن اجازه دهیم. پارلمان بریتانیا مداخله نظامی آن کشور را در سوریه مورد تایید قرار نداده است. صرف فرانسه به طور آشکار از حمله نظامی بر سوریه حمایت کرده گفته است که برای پیوستن با ایالات متحده آمریکا حاضر است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه می گوید هر نوع مداخله نظامی بین المللی در سوریه باید به ختم حاکمیت بشار الاسد رئیس جمهوری آن کشور بیانجامد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز پنجشنبه گفته است سوریه برای دفاع از خود در برابر هر نوع تجاوز آمادگی دارد. بازرسان اسلحه کیمیاوی سازمان ملل متحد بعد از 4 روز کار از سوریه به لبنان رسیدند. مدارک و نمونه های جمع‌آوری شده توسط آنها در لابراتوارهای مختلف جهان مورد تجزیه و ارزیابی قرار خواهد گرفت. آنها تا هنوز نگفتند که چه وقت گزارش نهایی تحقیقاتشان را منتشر خواهند کرد.
از تازه ترین ها در مورد تحولات سوریه شنیدین. تشکر از همراهی تان در برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 5:45 دقیقه به وقت کابل شد، وقت نشر برنامه هوای تازه است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. و همی آرزومندی می پردازیم به نشر مطلب ایفته برنامه هوای تازه. در برنامه یفته شما را با دو جوان آوازخوان معرفی می سازیم و از کارها و فعالیت‌های هنریشان گپ‌های خود داشتیم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه ما را هم بیدیم. صدایم همیشه پر درد از خود نیست، اما هوا سرد است. خواهم بدوم زرن به کمرم، خواستم فکر کنم زنم به سرم، چهرم روز و زمان در برام اسلام، بینیم بریده شد برا انتقام، از پاشیدن روی دست و بدنم، روختن برا که فقط یک تنم، خواهم حرف بزنم گفتن تو یک زنی، عقل ناقص از تو قدی یک زنی. جوانان عزیز، قسمت از آهنگ رب خوش شنیدیم. همو قسمی که گفتم در این برنامه با دو جوانی که در بخش موسیقی رب آهنگ‌های تهیه و سرودن در مورد کارها و فعالیت‌های هنریشون گپ‌های خود داشتیم. و این دو جوان که فعلا با ما در استودیو هستن به نام‌های پارادایس و دایورس است، که پارادایس هم می‌فهمین به معنای جنت و دایورس هم به معنای مختلف یا متنوع است. اما قبل از اینکه در مورد کارهایشون سوال کنیم، معنای نامشون خود گفتیم. اما میشه که اینا خودشان بر ما بگوین که آیا این نام خانوادگیشان است یا وقتی به هنر موسیقی رو آوردن این نام انتخاب کردن؟
خب نام من که نام خانوادگی است، یعنی پدر مادرم رو ماندند. خب از بچگی بوده تا الان، هم استیج نیم هم هست هم نام اصلی.
بسیار خوب. و از شما چطور؟
و نام من خواست دایورس، نام استیج یا نام وقتی که میخوانم نام هنری من هست و نام خودم است احمد مروی.
حالا اگه بوین که شما چطور با هم یک جا شده و آواز میخوانین، آیا کدام گروه دارین یا چطور؟
سال 2008 بود که من دایورس رو در دانشگاه ملاقات کردم. البته من اونجا کار میکردم و ایشون درس میخوندن و همون ماهای اول بود که تشکیل گروه 1-4-3 بند دادیم و با همدیگه شروع به کار کردن کردیم و تا الان ادامه داره این گروه.
خب از سبک موسیقیتان بگوین، آیا رپ است یا راک؟
ما رپ، هیپ هاپ، R&B و پاپ میخوانیم. راک اصلا نمیخوانیم، شاید در آینده بخوانیم.
راک باز کمی.
چطور این سبک انتخاب کردین؟
خب سبکی است که دیدیم که توش میتونیم نوآوری‌های جدید بیاریم اگه خدا بخواد، چون این سبک خیلی جا افتاده نیست در کشور افغانستان متاسفانه و کم پیدا میشه همکاران عزیزی که با ما کار کنن. از همین خاطر میخوایم یک چیز نو بیاریم، میکسی از رپ غرب و میکسی از سنت خود موسیقی افغانستان با هم دیگه گت کنیم و یک موسیقی جدید از رپ و هیپ هاپ بسازه.
خب خوب شعر این موسیقی را شما خودتان انتخاب میکنین و مینویسین و یا کس دیگه و کمپوزایش کی برتان تهیه میکنه؟
پیدا کردن ترانه سرا یا شاعر و شعر نویس در سبک رپ در افغانستان بسیار مشکل است و برای ما هم یکی از اساسی ترین مشکلات همی است که ترانه سرا برای ما در سبک رپ بسیار کم است. خوشبختانه هستند دوستایی که همراه ما همکاری را میکنن، یعنی لیریکس میسازیم. برای ما شعرهای رپ معمولا آقای مصدق مینویسن. شکیب جان مصدق هم یکی از هنرمندای بسیار خوب ما است و معمولا ما خود ما هم بعضی تکستایی که کوتاه‌تر باشد و از عهده ما بر بیه اونا را مینویسیم.
راستی عموما همه شعرهای رپ یا راک که خواندیم مثل شعرهای سفید میباشد، یعنی وزن و قافیه قدر زیاد دهو مراد نمیشه. شما در این مورد چی میگین؟ آیا همه قسمه است یا نه؟
رپ اساسا خودش قسمی است که شما صحبت میکنید، لیکن یک حالت ریتم وری صحبت میکنید، امرا با یک وزن وری صحبت میکنید و قافیه و یام اونقدر مهم نیست. مهمتری است که شما در رپ چی مفهوم، چی چیز را میخواهید بیان کنید، چی نکته ای را میخواهید به شنونده خود انتقال بدین. این بسیار مهمتر است.
آهنگای شما معمولا جنبه عشقی داره یا میهنی یا چه قسم؟
آهنگای ما اجتماعی، سیاسی، عاشقانه، عارفانه، هر چیزی هسته. هر چیزی که بفهمیم که مخاطب اونو گوش میده. یعنی فقط نمیخوایم اجتماعی بخونیم، فقط نمیخوایم دنس بخونیم، رقص دار بخونیم. میخوایم از هر موزیکی توی مثلا اون مجموعه کارمون باشه تا زیباترش کنه.
خب، اگه بو این که تا حالا چند آهنگ هر دوی شما خوندین و تهیه کردین؟
تا حالا 7 ترک آماده داریم، 5 ویدیو کلیپ داریم.
خب جوانای عزیز، ببین که در این قسمت برنامه تا یکی از آهنگایشون با هم بشنویم.
رنگ چشمات رنگ عشق است، یک فرشته اینا نوشته. بمان با من گل نازم، با تو بودن مثل بهشت. تو مرا رام جانی، تو قشنگی، تو مهربانی، سر و جان را فدا سازم اگر ای گل با من بمانی.
خوب خانم پارادایس و آقای دایورز، یک چیزی که در یگان محفل هنری متوجه شدیم این است که بعضی از جوانای افغان که تازه میخواین سبک موسیقی پاپ، راک یا رپ پیش ببرن، برخشان تو فکر میکنن که جست و خیز یا شور و غوغا به پا کردن، اینا میگن که موسیقی رپ یا راک. اما آهنگای شما را که شنیدم بسیار آرام بود. با اونا شما چی گفتنیای دارین؟ آیا چنین چیزی است که اونا فکر میکنن؟
سبک رپ و سبک راک و دیگر سبک‌ها هر کدامشان فرهنگ و طرزی رویه و رفتار خودشان دارن. این حال برای ما که رپ میخوانیم، یکی از بخشای کاری ماست و هیپ هاپ و آر ام بی هم میخوانیم در کنار پاپ، خواندن رپ و هیپ هاپ اتو نیست که مثلا تو حرکات کن که شنونده نفهمه که هدف تو از چی بود. حتی وقتی که پاپ یک نفر میخونه یک شعر عاشقانه را میخونه، وقتی که شنونده میشنوه میفهمه که اینا مثلا منظور همین خواننده ای است که ما یک نفر دوست دارم، یک مفهومش فهمید. وقتی که در سبک رپ و یا راک در این سبک وقتی که خواننده میخواد شعر بخونه، بعد قسمی باشد که تنها همو هیجان و شور و پرش و دوش و حرکات های بسیار زیاد یا مفهوم اصلی نباشد، یا هم در کنار او موضوعی که میخوان بیان کنن و میخوان به شنونده انتقال بدن در کنار او باشن، ولی سعی کنن که موضوع و مفهومی که شنونده میشنوه همو را بسیارتر روش تاکید داشته باشن.
بسیار خوب، و اگه اعتراض نداشته باشین در قسمت یکی از آهنگایتون زمزمه کنین، میشه؟
خب، یک تا از تکستای بسیار زیبایی که خیلی دوست دارم هم ویدیو کلیپش، چون روش خیلی فکر کردیم و زحمت کشیدیم، و تکست این آهنگ آقای شکیب مصدق عزیز گفتن. تقریبا اولین رپی که به بازار اومد، اگر گستاخی نباشد، اولین دختر رپ خونی که نمیخوام بگم من هستم، ولی اولین رپی که میتونم بگم که توسط یک دختر افغان خونده شد، تقریبا 2.5 سال پیش اومد بیرون، تقدیم میکنم و در یوتیوب هم پخش شد و هنوزم هست. این بار آهنگم قصه زن است، یک زن افغان که در وطن است. میخوام فریاد یک زن باشم، میخوام نه زیاد نه کم باشم، تقاضای من فقط حق من است. تا که اسیر ظلم و ستم باشم، مگر حق انسان ها برابر نیست؟ چرا میخوان که من کم باشم؟ تا وقتی که تنها یک تن باشم، تا وقتی که تو من باشم، نمیشود از اونها رها شویم، بیا که من و تو ما شویم. فساد اداری، اختلاس مالی، معامله قدرت، انتخابات جنجالی، کشت و کار خشخاش با جیبای خالی، مواد مخدر، دقتی و خوشتی، تروریست و
و طالب، انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها، تبعیض و آزار، گپ‌های مفت و آدمای بیکار.
بسیار زیبا. و در این موسیقی تا جایی که دیده میشه باید دست و پا را تکان بیتی، آیا این کار لازم است که اجرا شود؟
این خو یکی از زمیمه های رپ است و حرکت دست بسیار کمک میکنه که او احساسات خود عمیق‌تر بیان کنی، نه وقتی که اساساً بادی لنگویج یا همون حرکات بدن در سرود خواندن بسیار رول اساسی داره و بازو همراه همون حرکات دست و همراه همون احساساتش خوبتر میتونه بیان کنه.
خوب، در این موسیقی آیا زبان انگلیسی را میکس میکنین یا که امکان نداره؟
به تازگی قرار است که این کارا رو بکنیم، ولی متاسفانه همانطور که گفتیم مشکل شاعر و ای که آهنگسازی که برای ما رپ کار کنه نیستم، مجبور میشویم که بیت های من را موسیقی من را از اینترنت پیدا کنیم. بیشتر وقت خیلی مشکل را داریم.
اساسا خود رپ باید دری خونده بشه، یعنی دری میخونیم. ما هم میخواهیم که منیسی یک افغان، چرا یک آمریکایی رپ افغانستان با زبان انگلیسی گوش نکنه؟ چرا در پلان ما هست که ان شاء الله حتما رپ انگلیسی.
و یکی از پلانای ما این است که کلن موسیقی افغانستان را جهانی کنیم، یعنی همانطور که ما امینم، شاکیرا، ریحانا و کسای دیگر رو گوش میدیم، چه از رپ، چه راک، چه پاپ، چه هر سبکی، چرا افغانها کاری نکنند که موسیقی ما را خارجی ها، هندی ها، پاکستانی ها، اروپایی ها و همه دنیا گوش بدن.
انشالله با تلاش مثل شما جوانان حتما اتر خواهد شد. و به زبان پشتو چطور میخواین که آهنگ داشته باشین؟
متاسفانه چون زبان پدر مادری من نیست به خودم اجازه نمیدم، مگر اینکه این زبان رو یاد بگیرم. اگر یاد بگیرم حتما این کارو میکنم. 100% آدم هر زبانی که بلد باشه چرا استفاده نکنه.
راستی چطور است که اگه شخصی رو بپرسم، تا جایی که خبر شدیم میگن بر علاوه که شما همکارای هنری هستین با هم نامزاد هم شدین، آیا این حقیقت داره؟
بله، ما سال 2010 بود با هم دیگه، بعد از 2 سال کار با هم دیگه نامزد شدیم. خوشبختانه تا الان با هم هستیم، از زندگی و نامزدی هستیم.
خوشبخت باشین. خیلی بیاین که به مناسبت نامزدی هر دویتون به یکی از آهنگایتون رو با هم بشنویم.
تو رویای سپیدم، تو عشق امیدم، در این دنیای بی عشق بجز تو کس ندیدم. شبای بی تو بودن شبای بی سحر بود، امید زنده ماندن امید بی سمر.
حالا آمدم تا کنار تو بمانم، سود عشق هستی برای تو بخوانم، بدان اگر نباشی زندگی نتوانم. خدا خواهد همیشه با تو باشم، از این درد و غم دنیا رهاشم، اصلا به عشق پاکت ای عزیزم بمیرم من اگر از تو جدا شم.
میشه از پلانای آیندهتون بگوین که داینده چه پلانا دارین؟
یکی از پلانا که گفتین پشتو میخوانیم، انشالله. ما هم پشتو یاد ندارم، ما اوریجینالی ترکمن هستم. رپ ترکمنی را شاید بتونم بخوانم، وای را گسترش بدم. رپ پشتو را میخوایم که همراه یک دوستی که وا پشتو میخوانن و ما دری میخوانیم، یعنی رپ دری پشتو میکس میشه. پلانای آینده انشالله که ما بتونیم روی آهنگای بعدی که کمی بیشتر شاد باشد، مردم شاد کنیم و در کنارش هیپ هاپ و رقص و دنس باشد و دل مردم خوش بشد.
البته یک سورپرایز داریم که به زودی برای او برنامه ریزی پلان ریزی کردیم که 2 آهنگ اجتماعی داریم، نمیگیم چی هست چون میخواییم کاملا سورپرایز کنیم و خوشبختانه با شاعر داریم کار میکنیم. نمیگیم که اجتماعی نمیخوانیم، اجتماعی میخوانیم، ولی شاید 2 تا 3 تا در یک سال.
بسیار خوب، شما درباره استاد یاد کردین، آیا شما خودتان این سبک آموختین یا پیش کدام استاد موسیقی رپ فرا گرفتین؟
من از بچگی با رادیو، تلویزیون، شبکه‌های خارجی بزرگ شدم و خب خیلی از خواننده‌های مشهور آمریکا را می‌شناختم. بعد سبک رپ که آمد و هیپ هاپ خب خیلی تأثیر گذاشت رو من. خواننده‌های زن و مردی که خیلی خوب می‌خواندند، اینا کسایی هستند که خیلی روی من تأثیر گذاشتند. و از بچگی پدرم کیبورد می‌نواخت، طبله می‌نواخت، برادر میدم و من در خانه می‌خوانم و خانواده‌ام خیلی ساپورتم کردند. یک سال در ایران که بودم در گروه کورس بودم به مدت 1 سال و متأسفانه متاسفانه الان همونطوری که گفتیم هیچ اسپانسری نیست که ما رو ساپورت کنه تا بتونیم استادای خوب پیدا کنیم و بتونیم راهی که می‌خوایم به صورت کاملا حرفه‌ای پیش ببریم.
فعلا استاد ما دیگه خود ما هستیم، امرای خود در خانه هم تو حرفم که میزنیم، یگان وقت قصه و اختلاط هم که میکنیم رپ خوش میکنیم، امرایش امرای رپ با هم صحبت میکنیم.
نه شوخی میکنه.
خب گذشته از شوخی، استاد خود به صورت نداره، استاد سولفژ و صدا و اسباب موسیقی هست، منتها در سبک رپ و هیپ هاپ و آر ام بی. خود ما از موسیقی های خارجی ایده و او حسیات و را میگیریم و همراه با موسیقی افغانستان را یک جا میکنیم.
و در آخر اگر کدام حرف باقی مانده باشه و خودتان کدام پیام و گفتنی داشته باشین، مایک در اختیارتان است، بفرمایید.
من فقط امیدوار هستم که روزی برسه که تمام مردم به خواننده ها، به خصوص خواننده های زن، احترام بذارن و ما زن ها بتونیم یه جایگاهی در عرصه هنر به خوبی داشته باشیم. امیدوارم اون روز به زودی زود برسه.
ما هم به امید همون روز هستیم. و شما؟
من هم امیدوار هستم که کسایی که سرمایه گذاری میکنن برای خواننده های خارجی، به جای سرمایه گذاری روی آنها، اوار هم ساپورت کنن و خواننده های افغان هم کمک کنن. به خاطری که من میبینم بعضی از سرمایه گذارها صرف فقط میخوان که روی خواننده های غیر افغان هستن اوار حمایه میکنن. خدا کنه همی خواننده های نوی که میان یا به خدا نیاز به کمکشان هست، و خدا کنه که همی سرمایه گذارها روی این عرصه در موسیقی افغانستان بسیارتر کمک کنن.
ما هم میگیم آمین و موفقیت هر چی بیشتر برتون آرزو نموده و از تشریف آوریتان تشکر میکنیم.
تشکر.
خب جوانان عزیز، ای بود برنامه ای افتی هوای تازه که ما فروزان حبیب زاده تقدیم کردم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتون.